بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. یه فترتی حاصل شد که تقریبا شاید 2-3 ماه 3-4 ماه طول کشید و ما توفیق حضور سر کلاس نداشتیم در حضور شما دوستان برادران عزیز و سروران مکرم، توفیق نشد حاضر باشیم در جمع شما با هم دیگه بحث و گفتگو بکنیم و این مدت مجالس مختصری هم که تا حالا اداره شد همش به صورت غیر حضوری و به صورت مجازی بود که خب نه به دل ما میچسبید نه به دل دوستانمون میچسبید. با پیشنهاد بعض از دوستان عزیز بران شدیم که بحثمون رو حضوری کنیم. حالا تا چه مقدار توفیق یار بشود و به هر صورت شرایط وضعیت این اپیدمی کرونا اجازه بده دیگه نمیدونیم، ولی فعلا علل حساب انشاءالله اگر توفیقی باشه به فضل خدای متعال بحثمون رو حضوری مطرح میکنیم انشاءالله. رسیدیم به مسئله 48 از مسائل کتاب شریف علم. اصل این مسئله این است دوستان عزیز که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که اذا نقل شخص فتوا المجتهد خطأ، یه کسی مسئله میگه برای مردم تو مسجد، بعد این بنده خدا فتوای شخص مجتهد رو برای مردم نقل میکنه، اما در نقل فتوای مجتهد دچار خطا و اشتباه میشه. یه مورد. یا نه من به عنوان مقلد میرم پیش مجتهد، حکم فلان مسئله را از خود مجتهد سوال میکنم، مجتهد حواسش نیست، اون روز مثلا یه مشکلی برش پیش آمده، حواسش جمع نیست، اون بنده خدا چیکار میکنه؟ به من عوضی فتواشو بیان میکنه. مثلا به عنوان مثال سوال می شود از حکم اسیر عنبی مغلی، اسیر عنبی اذا غلا، اسیر عنبی در صورتی که غلیان پیدا کند بغلد بجوشد، فرض بفرمایید که فقها میگن که چی؟ یحرم، حرام میشه. ولی ایشون ما ازش سوال کردیم حکم اسیر عنبی مغلی چیه؟ میگه لا یحرم، حکم به اباحه میکن، خود مجتهد حواسش نیست. یا مسئله گو حواسش نیست، حکم به چی میکنه؟ حکم به بله اباحه میکنه. حالا اینجا چطور؟ آیا بر کسی که اشتباهاً فتوای مجتهد رو نقل کرده یا مجتهدی که اشتباهاً فتوای خودش را برای مقلدش نقل کرده، آیا بر اینها واجب است چیکار کنن؟ این اعلام بکنن به اون مخاطب خطای خودشون را، به اون بنده خدا بیان آقا ما اشتباه کردیم، نه حکم مسئله این نیست، آیا واجب است یا واجب نیست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه الشریف، سید کاظم یزدی، سید محمد کاظم صاحب عروه، ایشون می‌فرمایند بله اگر ناقل فتوا یعنی شخص مسئله گو یا خود مجتهد اگر به اشتباه فتوایی رو نقل بکنن، واجب است بر بنده خدا، یجب علیه اعلام من تعلم من، بایستی حتما به اون کسی که این مسئله رو از این شخص یاد گرفته و ما این مسئله رو به او اعلام کردیم، بایستی حتما و حتما به او بنده خدا بگیم که ما اشتباه کردیم. به صورت عمومی اعلام بکنه. حالا اگر افراد رو نمیشناسه اومدن مثلا یه اعلانیه بزنن به در دیوار، یا بگن آقا تو اطلاع اعلانیه مسجد اعلام بکنن که این مسئله اشتباه مطرح شده، از پشت بلنگو بگن، بگن حاضرین به غایبین اطلاع بدن. در هر صورت به هر طریقی که ممکن است اعلام بکنن واجب است اعلام کردن، و این رو به طور مطلق بیان فرمودن مرحوم سید. حالا بحث ما سر این است که آیا این فتوا به اطلاقهی مورد قبول هست یا به اطلاقهی مورد قبول نیست. یه بخشی از این بحث رو تو جلسه آخر مطرح کردیم، شاید شما بحثش هم نوشتید جناب آقای دوست محمدی. احسنت. خب عرض به محضر با سعادت شما که بایستی عرض بشود که این مسئله در واقع دو صورت برش قابل تصوره، چه در مورد ناقل فتوا چه در مورد خود مجتهد. گاهی فتوای شخص مجتهد فتوای به بله حرمت بوده و بعد به اشتباه فتوای به حرمت به اباحه عنوان گردید. فتوا داده بوده که فلان چیز حرامه، اسیر عنبی مغلی حرامه، ولی ما اومدیم نقل کردیم فتوای مجتهد را برای مخاطب به حلیت به اباحه، گفتیم نه خیر، اسیر عنبی مغلی چیه؟ مباح و جایزه. یعنی دقیقاً ما المحکوم بالحرمه را بله المحکوم بالاباحه معرفی کردیم، گاهی طوریه و گاهی دقیقا بالعکس. نخیر، حکم اصلی بله اباحه بوده، مثلا فرض بفرمایید شرب توتون، شرب توتون محکوم به چی بوده؟ محکوم به اباحه بوده. ما آمدیم آنچرا که محکوم به اباحه بوده بله حرام معرفی کردیم. یا این مثال معروف، مثلا صوت مرجع، صوتی که توش ترجیع بوده، یا مثلا حلق لحیه، فتوای مشتری بوده که ریش تراشیدن بله حرام نیست، مباحه، مثلا مکروهه. یا حکم کراهت کرده، ما آمدیم چی گفتیم؟ ما گفتیم ما آنچرا که ایشون حکم به اباحه کرده بود، حالا اباحه بالمعنى العام که شامل مکروه هم بشود، مثلا فتوای مجتهد کراهت بود، کراهت حلق لحیه بود، ما حکم چی کردیم؟ حکم تحریم کردیم، گفتیم حرام. فرق است بین این دو صورت. یه وقتی اسیر عنبی مغلی به فتوای مجتهد بله حرام بود، ما گفتیم چیه؟ مباح، محکوم به حرمت را محکوم به اباحه معرفی کردیم. گاهی بالعکس، مثل همین حلق لحیه، حلق لحیه محکوم به کراهت را بله محکوم به حرمت معرفی کردیم. فرق بودن بین این دو صورت فرقه. این گونه نیست که به طور مطلق بگیم یجب علیه الاعلام، نخیر. فرمودن در اون جایی که مسئله این گونه باشد که فتوای مجتهد فتوای به حرمت یا وجوب بوده و ناقل فتوا خطئاً این وجوب یا حرمت را به اباحه نقل کرد، یعنی حکم الزامی را در واقع چیکار کرد؟ تبدیل به یک حکم ترخیصی کرد. در یه ایتور جایی فرمودن که واجب است ای بنده خدا اعلام بکنه. مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه فرمودن لا ینبغی التوقف فی وجوب الاعلام فی تلک الصورت، در این صورت بل جای درنگ نیست، جای تردید نیست که قطعا و قطعا اینجا واجب است اعلام کردن. واسی به طرف بفهمانیم، به مخاطبمون اعلام بکنیم که ما اشتباه کردیم. ببینید اینجا کسی از شما که سوالی نکرده، شما ظاهرا در یه اینطور جایی ظاهرا حالا فتوا دو تا فتوا هست در این مسئله. بعضیا میگن که بعد از بدون وضو، بله اگر وسط نماز باشه اعلام واجبه، یعنی در اثناء باشه شما متوجه شدی، چون نماز خودت وقت باطله. ولی اگر بعد از نماز باشه، وقت شما بعد از نماز دیگه یه بحث، یه تنبیه اول از تنبیهات استصحاب مرحوم های آخوند مطرح کرده که اگر شما به هر صورت جنوب بودید یا مثلا محدث بودید، بعد غفلت براتون حاصل شد که برید غسل بکنید، با وضو آمدید، یعنی غافل بودید، با وضو آمدید نماز خوندید، بعد از نماز وقت دیگه تقریبا براتون یقین حاصل می شود که، یا بر اساس یه استصحابی براتون حاصل می شود که شما قبلا که محدث بودید پس محدثید، احتمالا غسل نکردید، در یه اوتول جایی به دلیل قاعده تجاوز یا قاعده فراغ میگن، قاعده فراغ میگن نمازتون صحیحه. بعضی های طوری فتوا میدن اگر در اثناء باشه اعلام واجبه، اگر بعد از نماز باشه دو تا فتواست. بعضی ها میگن اعلام واجب هست احتیاطاً، بعضی ها میگن نه اعلام واجب نیست. حالا به معمومین اعلام واجب نیست، وقتی یه مبنایی هم اینجا هست که در یه ایتون بله دیگه. حالا ببینید ایتون جاهایی نمیدونم چه ارز کنم، برای من تا حالا پیش نیامده به تجربه کرده باشم. من به نظرم ایتون جایی نه واسه اونجا بگه، اگر بگه وقتی آبرو حیثیتش رو از بین میره. آره دیگه، حالا این تو جایی بالاخره نگفته، یا حالا بله آبروش میره دیگه، اصلا دیگه شاید جایی موندنش اونجا نباشه، یه تو جایی به نظر. آره درست دقیقا نمیده. دیگه حالا بالاخره میگم سلیقه ها مختلف، این قصه البته با این مسئله متفاوته، اینجا بحث مسئله گفتنه، اینجا حالا یه چیز دیگه ایه. اشتباه کردیم در گفتن مسئله و خطا کردیم در بیان فتوای مسئله، فتوا یا نقل فتوا. فرمودن صورت اول واجب است اعلام کردن، دلیلش هم اینه که آقا جان ادله احکام نسبت به عمل تسبیبی
مثل عمل مباشرتی حکم به چی میکنن؟ نسبت به ارتکاب حرام و ترک واجب میگن همونطوری که مباشرتن حرام است تصویبن هم حرام. و فرض این است که شمایی که مسئله رو اشتباهی گفتی سبب شدی که طرف مقابل در حرامی واقع بشود، یا طرف مقابل شما و مخاطب شما واجبی رو ترک بکنه، در حالی که متفاهم عرفی از ادله اولیه این است که نه مباشرتن و نه تسبیبن نبایستی اصطلاحاً فعل حرام یا ترک واجب به شخص مکلف نسبت داده بشه. مثلا شارع مقدس فرموده است لا تشرب الخمر. این لا تشرب الخمر دلالت دارد که شخص مکلف نه خودش خمر بنوشد، نوشیدن خمر رو بهش میگیم آقا شرب خمر بل مباشره، نه خمر را به دیگری بنوشاند یا سبب بشود که دیگری خمر بنوشد، این را هم بهش میگیم شرب خمر به تسبیب. از اطلاق و شمول ادله احکام استفاده میشه، فرقی بین این دوتا نیست. چه ارتکاب حرام یا ترک واجب بل مباشره باشد حرامه، چه به تسبیب باشد اون هم حرامه. فرض این است که حالا ما ای بنده خدا رو سبب شدیم که ایشون واقع در حرام بشود و به حرام مبتلا بشه، یا سبب شدیم که ایشون اصطلاحاً واجبی را ترک بکنند. پس بنابراین بر ما حرام است کاری کنیم که مکلف فعل حرام انجام بده و یا واجبی رو ترک بکنه، و فرقی هم نمی کنه این در واقع که بل مباشره باشد که خودش انجام بده یا ما او رو به حرام بیاندازیم که او رو وادار بکنیم که حرام انجام بده. پس با این که نهی و حرمت به خود فعل تعلق گرفته، اما عرف از ادله احکام یعنی از دلیل نهی و دلیل تحریم مبغوضیت اون عمل رو برداشت میکنه، عرف میفهمد که این عمل مبغوض است. حالا سواءً اصطلاحاً صدر ذالک بل مباشره یا صدر ذالک بله به تسبیب، تفاوتی بین این دوتا نیست. بله عرف میگه آقا جان وقتی ما میگیم آقا فعل حرام ارتکاب حرام ممنوع هست، چه طرف خودش مرتکب حرام بشود بل مباشره بره شرب خمر بکنه، یا نه ما او را به شرب خمر وادار کنیم، وادار نه که اجبارش بکنیم، آقا مثلا بگیم آقا این مایه خل اشتباهی، گفتیم مایه خمر نیست، این بنده خدا رفته مرتکب شرب خمر شده در حالی که در واقع خمر بوده. تفاوتی بین این دوتا در واقع نیست. پس بنابراین اگر محکوم به حرمت را معرفی کردیم محکوم به اباحه، در اینجا اعلام چیه؟ اعلام بله واجب باستی اعلام. این دلیلی که نقل شد، یک دلیل نقلی هم دلیل عقلی هم براش ذکر میکنن، میگن عقلم اتفاقا اینطوری حکم میکنه، چون عقل ملاک در ممنوعیت عمل بالمباشره را در عمل به تسبیب هم میبیند. ملاک این است که این حرام توسط مکلف انجام نشود، چه بالمباشره چه به تسبیب. حالا اگر من که ناقل فتوای مجتهدم یا خود مجتهدم میخوام فتوامو نقل بکنم، اگر غافل بودم، خب در این صورت معذورم در این که طرف را به اصطلاح حرام انداختم و سبب شدم که او مرتکب حرام بشود. ولی هر زمانی که متوجه شدم از غفلت بیرون آمدم، عقل میگوید واجب است شما اون زمینه ای را که برای طرف ایجاد کردی که به حرام بیفتد، او زمینه رو منتفی بکنی. پس به محض اینکه اطلاع پیدا کردیم و متوجه اشتباهمون شدیم، باید این طرف رو بله آگاه. یکی دو تا روایت هم در این زمینه وجود داره، اینم عنایت بفرمایید. این رو به عنوان یک معید ذکر میکنیم. در روایت هست که صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، ایشون میگه که کان ابو عبدالله علیه السلام قائدا فی حلقت ربیعت الرعی. یه شخصی بود به نام ربیعت الرعی که حالا جز رجال معروف مدینه بود. ایشون نشسته بود در یه جایی، یه مشتی هم از شاگردانش دورش حلقه زده بود. یه عربی آمد، فجاء اعرابی فسأل ربیعت الرعی عن مسئلته. یه بدوی، شخص بدوی بیابانی که ازش تعبیر به اعرابی می شود، ایشون اومد از ربیعت الرعی سوالی کرد. ایشون هم جواب داد. وقتی که جواب رو داد، اعرابی به این ربیعت الرعی گفت که اهوفی اونقه، آیا این مسئلهی که گفتی، جوابی که دادی، به گردن تو باشه؟ اینو به گردن می گیری؟ فسکت عنه ربیعه ولم یرد علیه شیئا فعاد المسئله علیه فعجابه و مثل ذلک. چند باری قصه اتفاق افتاده، این عربی عرب پرسید که آیا به گردن میگیری، اونم سکوت کرد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق هم در اونجا حضور داشت که همون اولم گفتیم حضرت قاعدن فی حلقت ربیعت الرعی، امام صادق هم تو اون حلقه حضور داشت. حضرت با صدای بلند فرمود بله، هو فی عنقه. قال ام لم یقل، چه بگوید به گردن من هست، چه نگوید به گردن من هست، این به گردنش هست، خواهی نخواهی این جوابی که داده به گردن این بنده خدا. و بعد به دنبالش فرمود و کل مفتن زامنون، هر مفتی و فتوا دهنده زامنه. البته مراد از این مفتی در این روایت مطلق هر کسی است که حکمی را نقل می کند، حالا چه مفتی باشد به حمل اولی، چه به شایع اصطلاحا، چه واقعا مفتی و مجتهد باشد، چه این که نخیر مجتهد هم نباشه، فقط ناقل فتوای یه مجتهد. در هر صورت حضرت فرمودن هر مفتی بله زامن. اینم یه روایت. در روایت دیگر حضرت فرمود کفاره تقلیم محرم، تقلیم ازفار برای شخص محرم، به گردن کسی است که فتوا به جوازش داده. شخص محرم حق تقلیم اسفار نداره، حق نداره ناخونشو بگیره. حالا اگر اومد از شما مسئله پرسید و شما هم گفتی آقا گرفتن ناخون توسط شخص محرم جایزه، ایشون رفت چیکار کرد؟ رفت ناخونشو چید، باید کفاره بده. کفارش بگردن کیه؟ بگردن اون کسیه که گفته آقا برو ناخونت رو بگیره، اشکالی نداره، اشتباه نظر داده، اشتباه فتوا داده. در هر صورت اینم از این مسئله، یک معید آخری هم که ذکر میکنن که کل بحثمون شد تکرار بحث قبلیمون. آخرین مطلبم اینه که اصولا اصلا تقلید از ماده چی گرفته میشه؟ از ماده قلده. قلاده، قلاده اون توقیست که به گردن حیوان میبندن و به دنبال خودشون میکشانن. تقلید یعنی قلاده به گردن دیگری انداختن. معنای تقلید، قلاده به گردن انداختن، یعنی بنده خدا بالاخره باستی به دنبال او کسی که او رو تقلید کرده و استران قلاده به گردن او انداخته، او باید به دنبال او برود، از او تبعیت اصطلاحا کنه. پس وقتی شخص عامی میاد مقلد یک مجتهد می شود، پس گویا اعمال خودش رو انداخته به گردن کی؟ به گردن شخص مجتهد. و چون در این اعمال استناد به فتوای اون شخص کرده و خود این استناد به فتوای اون شخص و به عهده گرفتن فتوای اون شخص یه جور قلاده به حساب میاد و گویا این قلاده رو بر گردن اون شخص مجتهد گذاشته. پس اگر مجتهد یه فتوایی داد، باز پای فتواش وایس و اصطلاحا به این فتوا بایستی پایبند باشه، اگر اشتباه گفت اشتباهش رو برطرف. خب این صورت اول. اما صورت دوم اونجاییست که فتوا در واقع فتوای به اباحه بوده، ولی ما نقل به حرمت کردیم، فتوای مباح را حرام معرفی کردیم. مثل اون مثالی که من زدم، مثلا حلق لحیه حرام نبود به فتوای مجتهد، بلکه مکروه بود. ما به مقلدش گفتیم نه خیر حرامه، مباح بود بهش گفتیم حرامه. صوت مرجع بدون مطرب بودن، بدون طرب، فقط همون ترجیع و صوت را مباح بود، به این بنده خدا گفتیم چی؟ گفتیم حرامه. آیا این در این صورت بایستی اعلام بکنیم یا اعلام نکنیم؟ مشهور میگن که در این صورت اعلام لازم نیست. حالا بعدن ببینیم آیا دلیلشون قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. باشه انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.